اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
شکر شکن شدند همه توتیان، ولی این بار این قند پارسی این بار طعم خون دارد، این بار رنگ و بوی جنون. وقتی تو با نگاهت آن شیشه های رنگی پرواز یک پرنده خوشبخت را از پشت خط و فاصله دنبال می‌کنی، گویی تمام شب برائی ستم را دارد. شهر تو آن مدینه دل نیست، شهر تو خیش را هم از یاد برده است، اما تو باز هم از شهر سوخته چشم انتظار معجزه‌ای هست. در کوچه های شهر آواز سیر سیرک ها، این فاعلان فعل حرام مثل ترانه های پریسا جایز نیست. افساد در زمین است، اخلال در نظام الهی. در کوچه های شهر دیگر کسی به زنجره ها سر نمی زند. انبوه عاشقان را یک شب همراه با مهاجرت آخرین امید، با دست های بسته با چشم های بسته رو بودند. دیگر کسی اشارت و رایاد صبح را در کوچه ها ندید. باری دلت گرفته است، بانگ بنان همراه با جوانی مفقود آغاز گریه توست. شبها که می گذشتیم تک ضربه‌ای به شبکده‌ای، جامی و شعر و زمزمه‌ای. باری دلت گرفته است، مادر هنوز هم رخت تو را بر بند رو به جانب خورشید خواب رفته می اندازد. مادر هنوز هم در نشأه صدای قدم هات سجاده را به روی سحر پهن می کند. گلهای یاس را می بوید. روزی که دسته کردی گلهای یاس را از خاطرش نرفت. در کوچه شما هر بار شعر و زمزمه‌ای هست، او دست‌های خسته خود را در انتظار آمدنت باز می‌کند. جز او کسی به یادت سرشار گریه نیست. او حتی هنوز وقتی که شعر می‌گویی تب دارد. او لحظه تولد تک واژه‌های گم شده‌ات را می‌داند و وزن واژه ها را گهگاه مثل لالایی می خواند. امشب ولی وقتی صدای تو بر روی سیم و فاصله آمد، انگار زانوانش تا شد، فرو شکست. در شهر تو تنها دو کورسوی نگاه اوست بر جاده دوخته. یک روز یک شب می داند آواز نور چشمم را می خواند. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه 12 می ماه 22 اردیبهشت ماه به شما سلام. طبیعتا امروز روز دکتر محسن سازبان است. بهش درود.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز.
خب سیدنا، به قول معروف بگذار ابتدا سری به وطن بزنیم، وطنی که این هفته تظاهراتی که در شهرهای خوزستان بود، در شیراز بود، معلمان همه و همه نوعی امید رو بیشتر و بیشتر پرواز میداد. و خیلی جالب بود برای من، اینها دائم تبلیغ میکنن که بله این عربا میخوان از ایران جدا شه، اینا عرب و بختیاری و اصفهانی و شیرازی و همه تو شهرهای خوزستان با هم فریاد میزدن. خلاصه ای رهبر آزاد، خدمت آقای خامنه خوب رسیدن. همینطور در شیراز، شما این قبلا هم پیشبینی کرده بودی، ما هم اینجا خیلی گفته بودیم که امسال سال بسیار مهمی است در سرنوشت ملت ایران. آیا این نشانه های اون سال سرنوشت سازه؟ یعنی باید امید بس به این تظاهرات، این تجمعات و این اعتراضات که دیگه مردم هیچ نوع رو در وایسی هم با آقای خامنه ای نداره؟
بله، ببینید جامعه ما، اگر من بخوام لغت های مند شریعت مداری رو قرض بگیرم، دست کم 5 گسل جدی داره که به معنی این که زیرش انرژی اعتراضی نهفته است و نشونم داده که این گسل ها مثل زلزله میتونه فعال بشه. یکیش گسل معیشتی و طبقاتیه، یکیش گسل جنسیتی و حقوق زنان و دگرباشان جنسیه، یکیش گسل قومیه که بیشتر به شکل مرکز و حاشیه و غیره مطرح شده و اقوام ایرانیه، یکیش گسل نسلیه که خب جوانا اعتراض دارن به نسل قبل، خواستهایی دارن، دیدگاهی دارن، و یک شب گسل فرهنگیه، یعنی فرهنگ یک ملت قرن 21 و رو به دنیای مدرن در تضاد با یک رژیم قرون وسطایی و پشت به دنیای مدرن. در عرصه‌های مختلف هم این گسل دیده میشه، مثل گسل مثل موسیقی، تئاتر، سینما، شعر، فرهنگ، کتاب، هر روزنامه، هر بخشی بگذارین این گسل فرهنگی دیده میشه. البته یک موارد نابسامانی هم هست که شاید بشه گفت چترش روی سر همه این گسل ها هست، مثل مسئله هوا، محیط زیست، آب و غیره، که ناگهان تمام وسعت سرزمینی رو در بر میگیره. ولی بین این 5 گسل آقای دکتر نوری‌زاده که دیدیم به شکل مسائل اعتراضی خودشون نشون میده، بدون شک بدون شک امسال 1401 که درش هستیم، گسل معیشتی و طبقاتی پر انرژی ترین و فعال ترین گسل خواهد بود. چرا؟ برای اینکه وضعیت اقتصاد ایران با سوء مدیریت، با بی تدبیری، با ذات این نظام که قدرت و ثروت در دست یک نفر یعنی ولی فقیه متمرکزه، و با فساد که تبدیل کرده حکومت رو به یه تعداد باندای مافیایی که سیرمونی هم ندارن، این وضعیت به نقاطی رسیده که واقعا زندگی رو برای بخش بزرگی از مردم تنگ کرده، ناممکن کرده اصلا برای پاره اقشار. و این بحث معیشت متاسفانه برای زندگی مردم باید گفت، اینکه سال 1401 هیچ دورنمای بهبود هم نداره و نقدینگی که به مرز 5,000 تریلیون تومان نزدیک شده که آثارش شما میبینید، در واقع سقوط پول ایران که آقای همتی به عنوان رئیس سابق بانک مرکزی گفته بود تو همین چند ماه دولت رئیسی بیش از 150,000 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده، پول چاپ، ایشون تعبیر پول چاپ کردن رو به کار برده بود، و پیشبینی میشه امسالی که درش هستیم با این قانون بودجه و بریز و بپاشی که توشه، با این رکود کشور و وضعیت تولید کلی کشور پیش‌بینی میشه که این نقدینگی حتی دو برابر وضع فعلی بشه. این به این معنی است که اگر برابریش با پولهای خارجی الان روی 29,000 تومان، کانال 29,000 تومانی مثلا با دلار برابری ریال ایران وارد شده، احتمالا تا آخر امسال به کانال 45,000 تومانی وارد خواهد شد و این سقوط خب به شکل افزایش قیمت ها خودش رو در همه جا نشون و اون وقت دستمزد های مردم در این سطوحی که میکشه خودشو دولت 10%، 20%، نه 30%، 40% بالا ببره که به هیچ چیزی، یا مثلا حالا وعده میده که نه قرار یارانه 300,000 تومانی و 400,000 تومانی بده، خود این باز چون دولت نداره ناچار باز پول چاپ کنه به تعبیر عامیانش و خود این باز تورمزا میشه، خود این باز به آنی پوچ میشه میره هوا، یعنی 300,000 تومان فعلی 3 ماه بعد 100,000 تومان فعلی هم دیگه نمیارزه و سقوط میکنه. بنابراین در این چنبره فساد و گرداب اقتصادی که حاصل 43 سال سوء سیاست و بعد هم به خصوص در 2 دهه گذشته دزدی و فساد و غیره و یا صدور پول کشور و ثروت کشور برای آشوب آفرینی در منطقه و غیره و غیره شده، این وضعیت خب مردم به جان آمده رو به اعتراض میکشونه هر کدوم به نوعی. در خوزستان که به حق خوزستان آقای دکتر نوری‌زاده یکی از فهمیده ترین، تحصیل کرده ترین، تکنوکرات ترین و ثروتمند ترین استانهای کشور بالقوه، معروف بود که خوزستان رو میگفتن کالیفرنیای ایران و درست هم هست این تعبیر، نه فقط به اصطلاح ذخایر و معادن نفت و گاز و غیره، بلکه صنایع خوزستان، کشاورزی خوزستان، مردم کارآمد خوزستان که همونجور که شما تعبیر کردید یک مجموعه ای از گروه‌های مختلف ایرانی اونجا جمع شدن کار کردن. خوشا ببینید این خوزستان که کالیفرنیای ایرانه در واقع، از هر حیث نگاه کنید نه آب داره، نه هوا داره، نه امکانات داره و به وضعی انداختن مردم خوزستان که خب به حق یکی از معترض‌ترین استانهای کشوره. سهل است وقت مثلا عشایر عرب رو زمیناش میگرفت سپاه، نمیده، زور میگن، مقدار زیادی خشونت و امنیتی کردن توش هست. خوزستانی که واقعا بار جنگ ایران و عراق رو یک تنه، شاید بیش از نیمی از بار جنگ ایران و عراق رو به دوش گرفت. من اون موقع میگفتم این جنگ بیش از این که جنگ ایران و عراق باشه جنگ خوزستان و عراقه و هزاران هزار فرزند این مملکت و این استان به خاک و خون غلطیدن در اون جنگ. این خوزستان حالا وقتی که اعتراض میکنه، شما میبینید الان بیشتر از 1 هفته است ترس حکومت از این که اعتراضات خوزستان مثل آبان 98، چون اون هم از اهواز شروع شد، به همه کشور سرایت کنه باعث شده خشون کشیده، لشکر کشیده، اینترنت رو قطع کرده، دستگیری میکنه، ریخته اونجا و برای اینکه این صدا بلند نشه و به بقیه کشور نرسه. ولی همونجور که گفتید مثلا در شیراز هم اعتراضات بوده. ولی ببینید این اتفاقا یه سوال جدی رو ایجاد کرده. از من تا به حال چندین نفر پرسیدن که خب این رژیم با این همه مشکلات، با این همه اعتراضات پس چرا سقوط نمی‌کنه؟ پاسخ من این است که اتفاقا این همین روندی است که اسمش سقوطه. خانم هان آرنت که شاید بهترین کسی است که این رژیم‌های توتالیتر رو قبل از اینکه سرنوشت شوروی معلوم بشه 4 دهه قبل از این به درستی پیش بینی کرده و میگه به اصطلاح ناکارآمدی و مشکلات این حکومت ها و از دست رفتن پایگاه ها و غرق شدنشون ابتدا خیلی کند و تدریجیه ولی مراحل نهاییش به سرعت اتفاق میفته. یعنی این اتفاقا رفتارهایی هم که این حکومت ها میکنن کاملا مشابه هم دیگر. این دست به اسلحه بردن و گرفتن و دستگیری و ترس ایجاد کردن که حکومت این هفته گذشته رو به این اختصاص داده، فعالین و معلمین رو که خب دارن میگن یه طرح رتبه بندی بوده، مجلس هم تصویب کرده، چرا اجرا نمی کنین اینجوری اونطوری. ببینید فعالین رو بیش از 50 نفر از معلمین دستگیر کردن بردن، از قراری که من شنیدم دارن حسب معمول یعنی همین روشی که بلدن پرونده سازی کنن، آی عوامل جاسوسی بیگانه، آی نمیدونم خارجی، الان گفتن دو تا اروپایی نمیدونم اومدن، تو معلمان تهدید کردن که دوباره اعتراضاتشون از سر میگیرن اگر فعالینشون آزاد نشن. و چنگ و دندون داره حکومت نشون میده، از خبرنگار و مستندساز بگیرین تا هنرمند و عکاس و غیره و معلم و کارگر و کشاورز رو دستگیر کنه، برای اینکه فکر میکنه با این ایجاد رعب و وحشت بلکه مانع بشه، در حالی که علت اصلی این اعتراضات رو باقی سر جاش یعنی این وضع گرانی و معیشت و زندگی مردم، فساد سر جاشه و این تبعیض و بی‌عدالتی آشکاری که در جامعه هست، و مادامی که این هست خب جای اعتراض مردم هم میمونه، روز به روز بیشتر میشه که کمتر نمیشه. عرضم رو تموم بکنم آقای دکتر نوری‌زاده، با حکومتی هم مواجه هستیم که هیچ راه حلی هم برای هیچی نداره. میدونید یعنی یه وقت هست یه حکومتی با مشکل بیاد میگه اینا راه حلای منه، اقدام میکنم، مردم مثلا 6 ماه یه سال صبر کنید آثارشو میبینید. شما نگاه کنید نه دولت رئیسی، نه شخص خامنه‌ای، نه بقیه ارکان این حکومت وقتی هم میان دهن باز میکنن حرف میزنن، حرفای تکراری که واقعا واژه ها از دستشون خسته شد، راحل های غلط و تکراری بازم، و هیچ دورنمایی هم نمیتونن بذارن که خب مثلا اینجوریش میکنین درست میشه. یک سری وقت کارهای غلطن در غلط، اینو نمیدونم سهمیه بندی میکنیم، اونو اینطوری میکنیم، جلوی مبارزه با گرانی میکنیم، اینو بگیر اونو ببند، که خودشون هم میدونن هیچ فایده ای هم نداره. بنیه های اقتصاد باید عوض شه که اونم در گروه تغییر بنیه های سیاسی و مدیریت کلان کشور. بر صورت این دورنما سال 1401 رو تبدیل میکنه به یک سال احیانا تعیین کننده، سالی که درش هستیم و اتفاقاتی که به قول معروف ایران سرزمینه تضادهای بزرگ و اتفاقات غیر منتظره.
دکتر سازبارا، یه نکته رو اشاره کردی راجع به افزایش نقدینگی. من فقط یه توضیح میدم، برای شاید بعضی از ایرانیایی که ما رو میبینن متوجه این امر نیستن. دکتر سازبارا به تلویح اشاره کرد که این مسئله چاپ اسکناسه. یعنی شما در نظر بگیری در گذشته هر بار اگر قرار بود اسکناسی چاپ بشه این مسئله باید میرفت هیئت عالی اقتصاد، بانک مرکزی، بحث ها و جدل ها میشد تا اینکه مثلا بیان 100 میلیون اسکناس چاپ بکنن، بعدم سعی میکردن معادلش باشه، به اضافه اینکه اون منابع عظیم ما، معادن ما میتونست پاسخگو باشه. کافی بود 1 میلیون بشکه در روز تولید نفت رو بالا ببرن تامین بشه، به همین دلیل هم پول ما اون ارزش والا رو داره. نکته دیگر، دیروز من با مهندس شریعت مداری هم صحبت میکردم، اینو گفتم. گفتم ما تظاهراتی که شاهدش هستیم طبیعتاً یک مجموعه صنفیه، خواستهایی در چارچوب یه صنف هست که به مرور داره رنگ سیاسی هم میگیره. شعار معلم زندانی آزاد باید گردد وقتی تبدیل میشه به شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردن، طبیعتا این میشه یک شعار یا حرکت سیاسی صنفی. شما اشاره به گسلهایی کردید، من اینجا فقط سوالم از شما اینه آقای دکتر سازگارا، این رژیم داره انگوش میذاره فشار روی طبقات فقیر و فرودست جامعه نظر مالی، و ضمن اینکه طبقه متوسط ما هم بین رفته، پیوسته به زیر خط فقر. شما چشمنداز یک تمرد فقیران رو، شورش فقیران، داستان بینوایان ویکتور هوگو گاهی بیادم میاد. شما آیا فکر نمی کنید آقای دکتر این جامعه رو زیر رو خواهد کرد؟ شما تا چه میزان مطمئنی؟ چون رژیم داره تبلیغ میکنه که اگر گرسنه‌ها بیان میان بالا خونت رو میگیرن، میان به زن و بچه تعرض میکنه. این مسئله مهمی است که ما روش توضیح بدیم که مردم از این نظر مطمئن بشه.
من ابتدا یه نکته‌ای رو تو صحبت‌های شما عرض کنم. ببینید، طبقه متوسط رو اگه بر اساس رنج درآمدی به اصطلاح تعریف کنیم، بله، در واقع با طبقه کارگر معلم اختلاف نداره، یا پرستار یا غیره، همگی فقیر شدن. و اگر بر اساس قدرت خرید اندازه بگیریم، شاید یک دهک و به سختی دو دهک بالای درآمدی رو بشه کنار گذاشت، الباقی زیر خط فقر قرار میگیره. ولی طبقه متوسط اگر بر حسب جای اجتماعیش تعریف بکنیم، که من دومی رو انتخاب میکنم، در واقع از بین نرفته و نمیره. یعنی به زبان دیگه، طبقه متوسط رو اگر معلم، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، وکیل، پرستار، دکتر و غیره تعریف کنیم به دلیل جای اجتماعیش، و طبقه کارگر رو کسی که با ماشین تولید و غیره سر و کار داره، یا کسبه رو در طبقه متوسط قرار بده، اون وقت طبقه متوسط سر جاشه، طبقه کارگر هم سر جاشه. و البته ما یک بخش بزرگ تهیدستانی هم داریم که اساساً کار ندارن، ارتش بزرگ بیکاران هستن. و این در کلان کشور این است که پیروزی ملت بر این حکومت در گروه اتحاد این طبقات اجتماعی ما، یعنی طبقه متوسط با جایگاه خودش که در همه دنیا معروفه به ارتش دموکراسی، و طبقه کارگر که نیرومندترین طبقه است، یعنی دستش رو برداره کشور لنگ میشه. بخش فرض کنید انرژی، حمل و نقل، اینها بخشایی هستند که اگر اعتصاب کنن، دستشون از تولید بردارن یا کار بردارن، تمام چرخ کشور میخوابه زمین، یا کارخانجات کشور و غیره، و همینطور ارتش بزرگ بیکاران کشور. این اتحاد اگر در عمل پیدا بشه، چون دیدیم در جنبش های یکی دو دهه گذشته، گاهی مثل جنبش سبز، ما طبقه متوسط رو در میدان داشتیم ولی طبقه کارگر به میدان نیامده، یا تهیدستان نیامدن. گاهی مثل آبان ماه بیشتر تهیدستان در میدان بودن، طبقه متوسط بهشون نپیوسته. و پیوستن اینا به هم دیگه اون وقت قدرتی رو ایجاد میکنه که طبیعتاً حکومت رو پایین میکشه. اما این که حکومت تبلیغ میکنه، ببینید، حکومت از نظر من وقتی نگاه میکنم، مثل یک شطرنج باز در واقع بازی حریف رو آدم نگاه میکنه، 4 کمپین رو دنبال میکنه. ممکن خیلی کارا بکنه، ولی تقریبا 4 کمپین اصلی ترین کارهاییست که حکومت انجام میده. این رو عرض کنم قبل از اینکه بگم 4 کمپین. از نظر من وقتی حکومت رو که داریم باهاش کشتی میگیریم، کلنجار میریم و میخوایم که ساقطش بکنیم، به زیر بکشیم این بساط رو، وقتی نگاهش میکنم، من میبینم ستونهایی که حکومت رو به طور معمول نگه میداره، حالا غیر از ایدئولوژی و تئوریش که مقبول مردم باید باشه و حقانیتش از دل اون در میاد، که مدت هاست مال جمهوری اسلامی زائل شده، اون تئوری بنیانیش که اسلام گرایی انقلابی عرض شود که این شکلی بوده، مدت هاست که در بین مردم زائل شده و رنگ باخته. کسی دیگه از این جهت حقانیتی برای حکومت و حکومتگرا قائل نیست، مشروعیتی به لحاظ به معنی لجیتیمیسی نداره. از این که بگذاریم، یک سری ستون معمولا حکومت رو نگه میداره، ستون اداری، مادی، فرهنگی و و و تبلیغات. این ستون ها مقدار زیادی در اقیانوس مردم حل شدن و ناکارآمد شدن، به مردم پیوستن، ناراضیان. الان که این حکومت رو نگاه میکنیم، دو تا ستون هنوز براش داره کار میکنه، یعنی روی دو تا ستون وایساده هنوز. یکی ستون ماشین سرکوبشه، یکی ستون پروپاگانداشه. ستون ماشین سرکوبش یه ماشینیه که 180 هزار تا امنیتی و اطلاعاتی توشه، 500 هزار تا تقریبا بسیجی داره و مثلا 20 هزار یگان ویژه داره و البته یه سپاه 130-140 هزار نفری هم داره که وقتی کار بهش سخت بشه او میشه فرمانده مقابله و غیره که این ماشین رو در واقع راه ببره. این ماشین هنوز براش داره کار میکنه، این همین ماشینی است که میریزه، دستگیر میکنه، سرکوب میکنه و غیره. ماشین پروپاگانداش هم 4 تا کمپین رو به نظر من داره دنبال میکنه. یک کمپینش این است که بگه که من بدیلی ندارم، من جایگزینی ندارم، این مخالفینم هم یک عده احمقن که صبح تا شب با هم دعوا دارن، من مردم بترسونم. کمپین دومش این است که بگه من اگه برم، من نباشم، ایران میریزه به هم، پایین شهری ها بالا شهری ها رو میریزن مثلا چپو میکنن، اقوام میریزن دعوا میکنن، میخوان مستقل بشن، اینجا لیبی میشه، اینجا جنگ میشه و خلاصه همین ظاهرا امنیت نصف نیمه هم که دارید دیگه نخواهید داشت. کمپین سومش این است که بیاد بگه من عظمت پیدا کردم، ببینید 6 پایتخت عربی در کنترلمه و یک عده رو با یک ناسیونالیزم قلابی در واقع سرگرم کنه. آقای سلیمانی نمیدونم سردار عارف بود، رسیدیم لب دریای مدیترانه و غیره، از این مزخرفات که البته مقدار زیادی این رنگ باخته. و کمپین چهارمش هم اینه که فرافکنی کنه، بگه من اگر گرسنه، این تقصیر من نیست، تقصیر تحریمه، تقصیر آمریکاست، ما این بهای استقلالمونه. یه بار آقای ظریف هم این حرفو زد و از این مزخرفات که میگن. فقط این چهارمی هم رنگ باخته. الان بیشتر اون دو تا کمپین اول رو دنبال میکنه. من نمیخوام اسم بیارم، ولی کسی اگه میخواد کمپین اول، یعنی اینی که چهره مخالفین رو دائما جوهرپاشی کنن و بگن اینا صبح تا شب با هم دعوا دارن، نمیتونن با هم کار کنن، لیاقت اداره کشور رو ندارن و غیره رو، کسی میخواد این کمپین رو بشناسه، یکی از این تلویزیون‌های لس‌آنجلسی هست که وابسته به رژیمه، بر اساس اطلاعات عرض میکنم. حرفایی که اون تو میزنن به نظر من هر کی میخواد ببینه میتونه بره ببینه که دقیقا خط حکومت چیه. همینو توی شبکه‌های اجتماعی هم دنبال میکنه غیره و غیره. و کمپین دومش که بگه میپاشه کشور از هم با نفرت پراکنی، یعنی این عربه، این نمیدونم آریایی، اون کرده، این ترکه، و سعی کنه اوضاعی رو نشون بده که من نباشم کشور میپاچه، یا فقرا با ثروتمندا، متوسط با پایین. این هوشیار باید بود آقای دکتر نوری‌زاده در مقابل این دوتا کمپین حکومت. من این توضیحات رو که دارم اینم عرض کنم، خدا شاهده نه به عنوان یه فعال سیاسی که این کارا رو صبح تا شب دنبال میکنم، بلکه به عنوان یه حالا یه ناظر، یه آنالیست. امید کشکم نمیخوام بدم، بیننده های این برنامه باید باور کنن که این دوتا ستونی که این حکومت رو هنوز نگه داشته، یعنی ماشین سرکوب و ماشین پروپاگانداش، مقدار زیادی از درون مشکل پیدا کرد، مقدار زیادی موریانه خوردش، کرم گذاشته مثل بقیه جاهای کشور، تا پشت در اتاق خامنه‌ای بهش دیگه اعتقادی ندارم. بنابراین دیر یا زود این دوتا ماشین هم به تصرف ملت در
برمیگردیم، چون این موضوع مهمیه. من دو سه تا نکته روی این دارم، مسئله روحانیت و روحانیون که اونم یکی از ابزارهای رژیمه و روی بعضی از مردم تأثیر میگذاره. درنگ کوتاهی میکنیم بریم به مدرس یکی از شاگردان استاد شجریان، وحید عزیز.
چندین شب و خاموشی،
چندین شب و خاموشی،
وقت است که
برخیزم
وین آتش خندان
را
با صبح برانگیزم. گر سوختنم باید، افروختنم باید، ای عشق بزن در من که از شعله نپرهیزه، ایش بزده من که از شعله نپریزه. ای سایه
دستم از او میزند و این همه دستان زن روز زن روز زن روز دیدن برده او را 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 ندیدن. خورشید پرستان رو خان ماه ندیدن، دل یاوه نهادن که دل خواه ندیدن، هر کس دم از او میزند و این همه دستان زان روز زان روز زان روز که در برده او را 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 ندیدن. شرح غم دل سوختگان کار سخن نیست، شرح غم دل سوختگان کار سخن نیست، زین سوز نهان خرخ جز ندیدن. امروز عزیز همه عالم شدی اما، امروز عزیز همه عالم شدی اما، ای یوسف من حال تو در جا ندیدم، ای یوسف.
یوسف من، حال تو در چاه ندیدم.
با درود بسیار به وحید عزیز که این آهنگ بسیار زیبا رو به هوشنگ جان ابتهاج یه الف سایه تقدیم کرد که هنوزم دلش غمگین و خسته از دست شدن نیمه اوست. درود بهش بفرستم. دکتر سازگارای عزیزم، بازگردیم به بحث. امیدوارم شما هم مثل من حتما لذت بردید و
بیننده بله.
آثار جاودانه شجریان میره، ولی حضورش در فرزندش، دخترش، پسرش، همایون، شاگردانش باقی میمونه. و چقدر شجریان از این رژیم بزرگتره، چقدر عظیمتره از این فاسدان نوحه خان. خب شما
همون جمله معروف های دکتر، سیاستمدارا مهمانای تاریخن، هنرمندا میزبانای تاریخن. این حکومت ها میان میرن، استاد شجریان در آثارش و شاگردانش و کارهایی که کرده زنده میمونه تا ایران و فرهنگ زنده است. بله بله بله، حکومت ها رفتن و حافظ
بیژن بله. من بیژن بیژنی رو داشتم میشنیدم، چقدر کارهای زیبایی کرده. همینطور ناظری عزیز، صدیق تعریف، اینا همشون کارهای ارزنده‌ای دارن. و همینطور بانوان ما که تفلک و مجال خوندن پیدا نمی کنه. درخشانی عزیز اومد و اون گروه بانوان رو درست کرد که چقدر کاراشون زیباست، چقدر قشنگه. ماه بانو فوق العاده. دکتر، نقش روحانیون رو در اینجا چه می بینید؟ اشاره به سربازای رژیم کردید، نوکران، مزدوران، غیره. روحانیون کجان و چقدر اینا، نمیخوام بگم تحمل، ببینید یه موقعی روحانی ملجع بود، سنگر بود، میرفتی درد دل میکردی باهاش و اگه کاری هم نمیتونست بکنه حداقل یه صدایی بود، همدلی باهات میکرد. ولی امروز روحانیت کجاست آقای دکتر؟ واقعا خمینی و خامنه‌ای روحانیت رو نابود کردن، یعنی اصلا مرجعیت که بین رفت دیگه، چیزی نبود.
بله، ببینید روحانیت شیعه به این شکل و شمایلش قرن 19 هم شکل گرفت، برعکس چیزی که خودشون فکر میکنن یا تبلیغ میکنن. هزار سال نمیدونم لباس پیغمبر تنشه، این حرفا بلاس تاریخی صحیح نیست. این وضعیتی که روحانیت شیعه داره یه حالت استقلالی هم از حکومت پیدا کرد، عمدتا به دور قاجاریه برمی‌گرده و بعد هم که متحد نزدیکی مثل بازار پیدا کرد که دیگه حالا میتونست با واردات و قدرت‌های بیرون از حکومت، قدرت‌های اروپایی عمدتا روسیه، انگلیس، فرانسه، غیره تجارت کنه. این بازار ما یه به اصطلاح قدرت اقتصادی پیدا کرد که در انحصار شاه نبود، چون ثروت ایران در طی تاریخ 2500 سال ما عمدتا در کنترل شاه ها بوده. به قول آقای دکتر کاتوزیان، حکومت طبقات رو درست میکرد به جای که طبقات حکومت رو درست کنه. بنابراین اتحاد بازار روحانی که دیدیم در انقلاب مشروطه چه نقش مهمی بازی کرد، یا در نهضت ملی کردن نفت، یا حتی تا انقلاب اسلام، این ماجرا در دوره جمهوری اسلامی از هر دو سو تمام شد. یعنی نه بازار دیگه اون استقلال رو داره، نه اصلا بازار در حد عمده فروش و بنکدار و اینها ممکنه وجود داشته باشه، ولی کارخانجات که خودشون توزیع محصولاتشون رو اکثرا دارن، شبکه دارن، فروشگاه های زنجیره‌ای که شکل گرفته، اصلا ساختار توزیع کشور عوض شد. تجارت هم که از بازار اومده رفته توی شمال شهر در انحصار سردارا و دوزا و اینها قرار گرفته و یه بساطی که اساسا بازاریان متدین ما پاشونم اینجاها نمیگذارن و مدت هاست رفتن. من پدرم خب کاسب بود، مغازه داشت. من یادمه وقتی این عرض چند نرخی و اینها تازه دوره موسوی بود، گفت پسر جان من اینجور کاسبی ها دیگه نمیفهمم، این چه مملکتی شما درست کردی؟ کاسب فوقش تومنی، یک قرون تومنی 2000 باید فایده ببره و این یعنی چی؟ مثلا سهمیه پارچه و نمیدونم پنبه و اینا میگیرم بعد یه 5 برابر میفروشم و من نمیکنم این کار رو و خودشو بازنشسته کرد رفت خونه نشست اصلا اون کسب هم عوض شد. ببینید خیلی بازاری های ما اینطوری هستند، وارد این کثافت کاری ها نشدند، بنابراین قدرتشون هم کاهش پیدا کرده، اون استقلال رو دیگه ندارن و پشتوانه در واقع اون روحانیت نیستن. اما خود روحانیت هم آقای دکتر در واقع اگر این تعبیر رو بگیریم یه نوع جامعه مدنی سنتی ما بود که قرن 19 شکل گرفته بود، یعنی جایی بود که میتونست ملجع مردم باشه و تشکلی داشت برای خودش و ارتباطاتی داشت که میتونست جلوی حکومت بیسته، به خصوص در دوره آقای خامنه‌ای. از دوره آقای خامنه‌ای که شروع شد چون ایشون مرجع کشی رو باب کرد، بلایی که سر شریعت مداری و روحانی و نمیدونم شیرازی و قومی و غیرها بود. ولی در دوره آقای خامنه‌ای حالا برخودش با آقای منتظری و دیگر مراجع اساساً دست انداخت و این روحانیت شیعه رو که یک استقلالی از حکومت پیدا کرده بود رو دولتی کرده. یعنی امام جماعت مسجدها رو باید نظر بده، واعظا رو باید دولت کنترل کنه، امام جمعه ها که یکسره دولتی هست و از بیت عزل و نصب میشن، حتی مراجع قوم رو رفت دست گذاشت، مثلا آقای وحید خراسانی رو نذاشتن حتی رسالهش چاپ بشه، وجوهات رو کنترل میکنن چندین برابر وجوهات شرعیهی که یه استقلال مالی داشت، مرجع شهریه میداد و از پول حکومت آقای خامنه‌ای و دوزی که از جیب ملت کرده 10 برابر یه مرجع معمولی شهریه میده و فاسدم کرده خیلی از طلابی که به حکومت نزدیک میشن. تشکیلات های مثل جامعه مدرسین و اینا هم که شدن پشتیبان حکومت و بنابراین روحانیت به اون شکلی که نقش بازی میکرد به دست خود حکومت بیش از همه ضعیف شده. ضمن این که به قول آقای منتظری یه بار صحبت میکردیم میگفت همه امتحان پس دادن و ما آخونده از همه رفوزه تر شدیم. اونایی هم که اومدن تو حکومت و یک حکومت به نامشون تموم شد، به نام روحانیت تموم شد، با این افتضاحی که حکومت شده بی آبرو هم شده و بعدم این دین زوری که بالا بخوان تو حلق مردم بکنن، این پوستین اسلام رو به قول حضرت علی وارونه به تن کردن که اون روش به قول شریعتی لولوه و بچرم میترسونه، این دین باعث شد اساسا یه نوع دینگوریزی هم پیدا شده و چه خوب از این دینی که اینها میخوان تبلیغ کنن مردم بهش پشت کردن و سمت دیگه ای رفتن، نه وجوهاتی میدن، نه اعتقادی دارن، نه اساسا گرایش به مذاهب دیگه، از مسیحیت و زرتشتی و غیره بگیرید تا دراویش و اینها و بیدینی و نمیدونم عرفانهای بودایی و غیره، همه جور گرایش هم در جامعه پیدا شده، یا اینکه به حق دین به حوزه فردی مردم داره میره. بنابراین عرض من این است که روحانیت ممکنه هنوز بخشهایی از روحانیت، اوناشون که غیر حکومتی هستند، حکومتی ها که سرنوشتشون به این سرنوشت حکومت گره خورده، جایی هم بین مردم ندارن و بیشترشون هم اونایی که چسبیدن به حکومت شکنجهگر و دزد و وزیر و نمیدونم رئیس اطلاعات سپاه و غیره و غیره شدن، آدم میکشن و یا دزدی و فساد میکنن. اما غیر حکومتی هاشون هم دیگه آقای دکتر نوریزاده به نظر من با سقوط نظام جمهوری اسلامی اساسا دستخوش تغییر بزرگ باید بشن. یعنی روحانیت، اگر روحانیت شیعه نفوذش مقدار زیادی کاهش پیدا کرده، نقش آنچنانی در حرکت‌های اجتماعی نخواهد داشت. ما در جنبش سبز دیدیم میلیون ها نفر حرکت کردن برای اولین بار در تاریخ معاصر ما بدون اینکه روحانیت دعوت کرده باشه یا مشارکت داشته باشه. حتی در سهل است در واقع شعار مردم هم هیچ ربطی به روحانیت نداشت، یعنی به جای تکلیف دینی از یک حق اجتماعی حرف می‌زدن که حق رأی دادن و شعار رأی منکو بود تا به امروز که آمده. شما میبینید اساسا غایبه دیگه این بحث های تکلیف دینی و تکلیف شرعی در خواستهای مردم، بلکه از حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی داره صحبت میشه، حق مداری به جای تکلیف مداری آمده در جامعه ما. و روحانیت شیعه به نظر من با سقوط نظام جمهوری اسلامی که زور حکومت رو هم حال شما بردارید، باید در یه بازار آزاد رقابت کنه با رقبای سرسختی که در میدون هستن الان، انواع اقسام ادیان یا بیدینی ها یا گرایش ها یا غیره. در اونجا وقت باید بسیاری از این ادواتوار فعلیش، باورهای فعلیش، دین فعلی خشک و عبوس فقهی رو باید تجدید نظر کنه اگر بخواد بمونه. باید دستخوش تغییرات بشه که به نظر من هم میشه. اتفاقا این یکی از اون نکاتیست که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با همه مشکلات و بدیهایی که داشته، به نظرم این یکی در یه خود دورتر تاریخ نگاه کنیم به نفع کشور ماست که این وضعیت، این دین عجیب و غریبی که این روحانیت درست کرده و این ساختاری که داشته، عرض کردم قرن 19 هم عمدتاً این شکلی شد، دستخوش تغییر بشه و به عنوان یکی از موانع جدی توسعه سیاسی و فرهنگی کشور از سر راه برداشته بشه.
درم خیلی خوبه که این در واقع حرکتی که روندی که در ایران هست تسری پیدا کرده به جاهای دیگه. شما فکر کنید وقتی که در تونس انقلاب شد، راشد قنوشی مثل خمینی برگشت تونس، امروز ریاست مجلسش هم ازش گرفتن و تو خیابون فوشش میدن، یعنی جرأت نمیکنه بیاد تو خیابون، متهم به قتله. در لبنان حزب الله بعد از جنگ با اسرائیل چه محبوبیتی داشت و چقدر منفور امروز. گروه های عمامه به سرای عراق، یعنی حتی در انتخابات اونایی که با مقتدا صدر بودن برنده شدن همه کرواتی بودن، یعنی یه دونه آخوندم توشون نبود و تعداد آخوندها در این دوره مجلس به مراتب کمتر از گذشته. منظورم اینه این تسری پیدا میکنه. ترکیه بله. که اردوغان میخواست حجاب بذاره و عمامه بذاره، دوباره دیدیم برگشت به همون دوران آتاتورک و یعنی واقعا به نظر من این انقلاب اسلامی در ایران تنها مزیتش این بود چشم مردم رو باز کرد. اولا دین خودشون رو بشناسن، بعدم دین یه مسئله شخصی. بریم به چند تا موضوع مهم دیگه که خیلی به نظر من اهمیت داره دکتر سازگارا. مسئله برجام، برجام دو. خب خیلی ها میگن مرد و تموم شد. خب این سفرها و تماسا چی؟ حالا قرار امیر قطر هم بره، آقای نماینده اتحادیه، بله مرام هم رفته و تلاش برای چیه؟ یعنی الان رژیم بله. جمهوری اسلامی داره برنامه اتمیش رو انجام میده، دنبال سلاح هم هست، دنبال تحقیقات هم هست، دنبال غنی‌سازی هم هست. چی میخواد آقای جو بایدن و چی میخواد دنیا بعد از اینکه جنگ اوکراین هم داره به جاهای بسیار خطرناک میرسه؟
ببینید اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا که بوده، خب اونجا الان به جد مطرحه که نفت و گاز روسیه رو تحریم کنه. بحث یک برنامه 6 ماهه و خب باید جایگزین براش پیدا کنه. ظاهرا از کشورهای افریقایی یعنی الجزایر در آفریقای عربی به حد اکثر ظرفیت تولید و اینها رسیده و نیجریه در آفریقای سیاه و غیره هم برآورد اروپایی نیست که این مقدار کفاف نمیده. در نتیجه به این نتیجه رسیدن که هر جوری هست بلکه نفت و گاز ایران رو به صحنه بیاره. آقای مورا با این پیشنهاد رفته تهران، اندیک مورا، که به تهران بگه بیاید و از خر شیطون بیاید پایین، این مسئله تروریسم سپاه رو از درآوردنش از لیست تروریستی رو کوتاه بیاین، چون امریکا نمیتونه این کار بکنه دولتش، در عوض ما قول به شما میدیم که فوراً نفت و گاز ایران رو بیاریم به نفت ایران رو بیاریم به بازار جهانی و کمک کنیم، کمک سرمایه گذاری فنی غیره، گاز هم بیاد تولیدش بالا. قطر هم واسه همین داره امیرش میره تهران که بگه که او هم کمک میکنه چون حوزه مشترک فارس جنوبی رو داریم، چون ایران گازش کفاف خودش هم نمیده الان مقدار استخراجه، اگرچه ذخایر گازی ایران ظاهرا اگر در دنیا اول نباشه دوم، و به این ترتیب بلکه نفت و گاز ایران رو به میدون بیاره. این در جریان الان که من و شما صحبت میکنیم، تا اینجا که من شنیدم جمهوری اسلامی که توش چند دسته از چند دستگیه، طرفدارای روسیه، روسوفیل ها و کاسبای تحریم که عمدتا هم توی نیرو قدس سپاه و اونایی که از فروش قاچاقی نفت و اینها میلیارد به جیب میزنن و در بخش های مختلف، اینا مخالفن. استدلالشون هم این است که نه، سپاه باید مثلا از لیست تروریستی در بیاد، اقتصاد ایران اگر وگرنه درست نمیشه و غیره، و ضمناً روسیه هم در کنار ما بوده 40 سال و ما حاضر نیستیم الان بهش خیانت کنیم و بریم جایگزین نفت و گازش بشیم. به نظر میرسه آقای انریکه مورا تا اینجا دست خالی در تهران بوده، حالا باید صبر کرد برگرده از تهران، ببینیم وقتی بیرون از ایرانه چه خواهد گفت. به هر حال این دو سه روز که او در تهرانه تعیین کننده است، ببینیم بالاخره چی میشه. من شخصا پیش بینی سخت، البته چون رژیم ایران کشمکش توش فراوونه و آقای خامنه‌ای باید تصمیم بگیره که عرضه تصمیم گیری هم نداره بین این جناهایی که میکشن، ولی بخوام حدس بزنم، پیش بینی یا به قول معروف شرط بندی کنم روی کدوم است، من فکر میکنم نفوذ روسیه در حکومت ایران و رو شخص خامنه‌ای که ریشش دست پوتینه بیش از این حرف هست و روسا نمیگذارن که اروپایی ها بیان نفت و گاز ایران رو به میدون بیارن، برای اینکه اهرمی است که احتیاج دارن الان، اهرم مواد غذایی یعنی گندم و غیره که الان گندم اوکراین هست ولی نمیشه صادر کنه از بندر، برای اینکه روسا تهدید کردن، و به خصوص نفت و گاز از معدود اهرم هایی که دست آقای پوتینه و با نفوذی که در حکومت ایران داره، و بهتر از این بری بگیم وابستگی و نوکری که خامنه‌ای و رژیمش به روسیه دارن و بخشای از سپاه، فکر میکنم روسا نگذارن که اروپایی ها چنین کاری بکنن.
دکتر وقتی من بود تموم شد سه چهار تا
من یک جمله هم آقای دکتر عرض کنم. بعضی ها ابراز نگرانی می کردن قبلنا که این حکومت چون وابسته به روسیه است، روسا تجربه نشون داده می زنن می کشن و ما از دست اینا نمیتونیم خلاصی پیدا کنیم.
من
عرضم این است که شاید این هم شانس تاریخی باشه. خود روسیه الان با این حمله‌ای که به اوکراین کرد در گردابی افتاده که انتهاش در واقع به سرنوشت پوتین و این دار دسته دزد سالار روسیه خط خواهد شد، از به غرب جزمه، بنابراین این هم یک فرصت تاریخی.
ممنونم دکتر، ممنونم، خیلی حرف داشتیم، موند همونطور سفر بشار و سلی anyway thank you very much.
ممنونم از شما بپرسم سفر
بشار قربانت، خیلی ممنونم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود، به اتفاق دوست عزیز کارشناس نازنین دکتر محسن سازگارا. تا دیدار بعدی در پناه پرور.